السلام علیکم جميعا ورحمت الله.
سلام.
اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. سلام و درود خدا بر روح شهیدان انقلاب اسلامی. سلام و درود خدا به روح امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرزوی صحت، سلامت، طول و عمر و دوام توفیقات مقام معظم رهبری را از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم و امیدواریم که خداوند متعال به احترام این روز که سید الایام هست، آقامون، مولامون، مقتدامون، فرجش را نزدیک بکنه و ما را جزء یاران و جزء ذرات خاک پای آن بزرگوار حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بدهد انشاءالله. خیلی خوشحالیم و خدا را شکر گذارم که این توفیق پیدا شد. شاید 3-4 هفته بود بنده مشتاق دیدار با این جمع و با این مجموعه نورانی بودیم، اما به دلیل مأموریت ها و مسائلی که پیش می اومد این فرصت و این توفیق از ما سلب می شد. ولی علی حال سرور گرانقدرمون استاد عالی قدر حاج آقای علی پور با دعای خیرشون و با پیگیری که انجام شد، بنده هم مشتاقانه دنبال بودیم که خدمت شما برسیم. از نزدیک سروران عزیزی که در این جلسه دور هم جمع میشن، جوانان برومند، انقلابی، پایکار و همینطور علمای عزیز، اساتید گرانقدر، از همه عزیزان سرورانی که در این خانه امن الهی، در خانه خدا جمع میشن ماهی یک بار تحت عنوان جلسات بصیرتی، عقیدتی، معرفتی و قلبهای خودشون را با آیات الهی، روایت، احادیث، البته گوینده هم مهم است که متاسفانه این ویژگی در بنده وجود نداره، ولی حقا اونگونه که بنده سوال کردم و پیگیری کردیم، این استاد گرانقدر هم در مجموعه این جلسات و هم در سایر جلساتی که در شهر ارومیه و در تهران و در بعضی از نقاط کشور انجام میگیرد، همه تشنگان مکتب امامت و ولایت را سیراب میکنند و از این بابت باید خدا را شکر بکنیم که ما مطالب مسائل دینمون را از این شخصیت ها و از این مکتب قرآنی و ولایی میگیریم. خب بنده خیلی اهل سخنرانی صحبت نیستم، ولی از باب وظیفه یه مطلبی را تحت عنوان این که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی از کجا شروع شد و خاستگاه این انقلاب چی بود و یه مقدار عقبتر این که نظام سلطه و نظام استکباری برای دین ما و به ویژه دینی که برگرفته از مکتب امام صادق علیه السلام و مکتب شیعه، چون نظام سلطه و نظام استکباری از بودن ادیان و فرق و مذاهب و حالا این چیزهایی هم که جدیدن به وجود اومده خیلی واهمه ندارن. همه اونها رو به یک نوعی مدیریت میکنن و به یک نوعی هم هدایت میکنن و به تعبیری آنچه که خودشون میخواهم به دلیل اون مطالعات عمیقی که در حوزه مدیریت انسان بر مبنای نظام مکتبی لیبرالی سکولاریست دارن، برای همه نقشه‌ای دارن، خیلی نگرانی ندارن. نگرانیشون از مکتب تشیع بوده که امثال مرحوم علامه امینی، آن مرد بزرگ که در تاریخ یک سد بزرگی در مقابل این سیل بنیان برافکنی که برای از بین بردن این مکتب شروع شده بود ایجاد کرد، و امثال این بزرگان هم در دین ما کم نیستن که خونهای پاک قلبشون را در این راه ریختن، عمرشون را فدا کردن. اما بالاخره امام برای نظام سازی حاکمیت دینی اسلامی یک تلاش بسیار عظیمی انجام دادن و اون تلاش هم خدا به خاطر اون اخلاص امام، به خاطر اون عظمت روحی امام، به خاطر اون مبارزه و مجاهدت شبان روزی و بیش از 70 سال امام، همین انقلاب اسلامی بود که براش به عنوان رهبری به این ملت عنایت فرمودن و امروز نظام اسلامی شکل گرفت. سروران عزیز، شما استحضار دارید که قبل از انقلاب در قرن بیستم نظام سلطه برای جریان اسلام اهل سنت یک موضوعی را به نام وهابیت، برای اهل تشیع یک موضوعی را به نام بهائیت راه انداخته بودند که نقطه الحاق اینها یهودیت هست. یعنی هم بهائیت هم وهابیت در یک نقطه با هم تلاقی پیدا میکنن، اون هم یهوده. اصلا جریان، جریان انگلیسی و یهودیت بوده که منتها خواستگاهش در شیعه چی باشد، در اهل سنت چی باشد، این را دنبال میکرده. این خیلی بحث مفصلی هست، تو حوصله جلسه ما نیست، اما بالاخره به این نتیجه رسیدن اگر بخواهن این مسیر را ادامه بدن، چه در بین اهل سنت چه در بین اهل تشیع، باید کادرسازی بکنن، کادرسازی بکنن که هم نظام‌های اسلامی را از طریق این آدمایی که تربیت میکنن مدیریت بکنن و هم جنبش هایی که در کشورهای اسلامی تحت هر عنوانی به وجود میاد از این طریق مدیریت هدایت بکنن و هم حاکمیت های موجود در این نظام ها را در اختیار خودشون بگیرن. شما ببینید بالاخره جریان سلسله شاهان در ایران وقتی میرسد به رضا خان، اینجا یه تغییر ماهیتی و هویتی پیدا میشه. یعنی از همون روزهای اولی که رضاخان میاد اینا جریان بهائیت را و بعد از اون در رضاخان دوم حزبی درست میکنن، تو اون حزب هم هر کس که بهائی بود باید در اون ورود پیدا میکرد، مثل حزب رستاخیز. اون طرف هم وهابیت همین کار میکنن. اتاتورک را در ترکیه اصلا این مرزهای جغرافیایی که ترسیم میکنن برای کشورهای اسلامی همه مبتنی بر همین نظریه است، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ جمعیتی، هر دوتا را با هم دارن پیش میبرن، هم از بابت اعتقادی و هم از بابت سیاسی. شاه حسین اردنی را در اردن جریان همین آل سعودی که شما میبینید، بالاخره از ملک فهد، ملک عبدالله، همه اینها را به عنوان کادرهایی که تربیت یافته مکتب انگلیسی بودند، هرچی جلوتر میاد موضوع روشنتر میشود. امام همه اینها را بررسی میکند و از قبل از پیروزی انقلاب امام یک جمله مشهوری دارد که انگلیسی ها با چه طرحی و با چه نقشه‌ای و با چه راه بردی این کشورهای اسلامی را در بین خودشون تقسیم کردن و سهم و نقش دادن برای این حاکمان جور و ستم. امام این را با فریاد بلند، چون شما مستحضرید که امام بدون امت کاری ازش ساخته نیست، به تعبیری امام بدون امت انزوا هست، امت بدون امام هم انحراف است. اگر امام باشد، امام حق که ما اعتقاد داریم امامت در طول این 250 سال ائمه معصومین حالا به دلایل شکل نگرفت، اما امام این را تشخیص داده بود که هم امت را تربیت بکند، هم شاگردانی تربیت بکند، هم یارانی را در کنار خودش داشته باشد که بتواند امت را همراه بکند با مکتب امامت، که اگر این اتفاق بیفته، که الحمدلله در عصر ما و در قرن بیستم که بنا بود اون شعار نیل تا فرات یهودیت محقق بشه و تحقق پیدا بکنه و حتمی قطعی هم بود و همه نقشه ها و الان شما مطالعات را داشته باشید برای این موضوع کاملا برنامه مشخص و مدونی را انگلیسی ها اون موقع ریخته بودن، اما همون کاری را که از لحاظ فکری علامه امینی کرده بود، همون کار را از لحاظ نظامسازی و ساختارمند کردن این جریان امام کرد. یعنی امام هم شاگردانی تربیت کرد مانند علامه و شهید متفکر متحری عزیز، مانند شهید بهشتی، مانند خود مقام معظم رهبری و افرادی که از این جنس و از این صنف در مکتب امام تربیت شده بودن، هم امام آدمها را تربیت کرد و هم نظام و ساختار را در اون منظومه فکری خودش و منظومه عملی خودش طراحی کرد. هنر امام این بود که نسبت به علمای قبل یک بعدی حرکت نکرد. امام همه ابعاد را در نظر گرفت و از این طریق امت را با یک حرکت کاملا فکری، آگاهانه، عالمانه، خب شما در مکتب امام میبینید خیلی ها دنبال توسل به یک راه ها و روش های دیگه بودن که امام امتنا میکنه، قبول نمیکنه. امام میفرماید مردم و امت خودش باید متوجه بشه و هر عالمی در هر گوشه ای از این ایران اسلامی میرفتن برای تبلیغ دین، در کنار تبلیغ دین تبلیغ سیاست تا توأم با دیانت را هم تبلیغ میکردن. حتما بزرگان میدونن از این صنف بزرگانی که میومدن در اقصی نقاط کشور و امام را تبلیغ میکردن و راه امام را تبلیغ میکردن دارای همین ویژگی. من یه جای دیگه هم عرض کردم، ما یه روستایی داشتیم تو همین آذربایجان غربی، نسبتاً روستای بزرگی نبود، حالا مثلاً 150 خانوار بود، 27 تا شهید داشت، حدود 100 تا رزمنده و آزاده. و خب برای من خیلی مهم بود، گفتم از یه روستا چگونه شده این آدما. بعد یکی از بزرگانی که حدود 90 سال داشت، من ازش پرسیدم، یه روستایی بود دو تا مسجد بود، مسجد مثلا، گفتم آقا این موضوع این روستا، گفت که سال 40 مرحوم آقای غفاری شهید گرانقدر، خدا روحش را شاد بکنه، این مرد بزرگ که اون جمله معروفی را دارد، دشمن خمینی کافر است. الله به گفت ایشان 10 سال یا 11 سال تبعید شد به اینجا. گفت اولین روزا که اومد این روستای ما، اینجا ما قمارخونه داشتیم، مسیر کاروانهایی بود که می اومدن از اینجا برن ترکیه، یه دو تا قمارخونه بود. یه مرحوم شهید غفاری وقتی اینها می اومدن اینجا جمع می شدن، قمار و کار اینا رو انجام می دادن، تمام می خواستن بشن، می گفت من یه 5 دقیقه 10 دقیقه با شما کار دارم. یه 10 دقیقه صحبت می کرد و تمام. میگه 1 سال نشد قمارخانه ها تعطیل شد، کمتر از 1 سال دیگه مسجد درست شد و به جای مسجد 2 تا مسجد از همون زمان. جوانهای این روستا در پای صحبت و سخنرانی و موعظه مرحوم شهید غفاری تربیت یافتند و همین شخصیت بود که این جوانها را آموزش داد و اینها شدن اصحاب امام، هم در زمان انقلاب هم بعد از انقلاب در دوران دفاع مقدس یکی از محلات و روستاهای نام‌آور این منطقه شد. از این کارهای بزرگی که یاران و اصحاب و شاگردان امام داشتن الا ماشاءالله، این امت با مکتب امام و با راه مسلک و روش امام وقتی آشنا شدن، یک رستاخیزی اتفاق افتاد بر علیه طاغوت. امام با امتش پیروز شد. اما همه مشخصات و مختصات انقلاب امام برای نظام سازی اسلامی بوده. اونهایی که می گفتن دین چه کار دارد با سیاست، چه ربطی دارد دین با حکومت، مگر می شود در مساجد نشست و تسبیح به دست گرفت و ذکر گفت اما شریعت اسلام، حاکمیت اسلامی در اون کشور اسلامی وجود نداشته باشد؟ اصلا یکی از طرح ها برنامه های انگلیسی هم همین بوده. امام این همراهی امت را با حاکمیت اسلامی کلید زد و الحمدلله به پیروزی هم رساند. سروران عزیز، از اون روزی که این انقلاب پیروز شد، دشمنان ریز درشت درش به وجود اومد. اصلا نمی شود اسلام علوی و فاطمی و نبوی باشد اما دشمن نداشته باشد. خدا روح امام را شاد بکند. مگر نگفته که از قیام تا قیامت بین حق باطل مبارزه وجود دارد؟ بدون مبارزه و مجاهدت مگر می شود حرکت اسلامی را ادامه داد؟ و از اون روز بود که در مقابل این حرکت امام دشمنی ها از انواع مختلف، هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ فرهنگی به وجود اومد، اتفاق افتاد. من خواهش میکنم از شما عزیزان، دو تا مطلب امام را همیشه ما باید مطالعه بکنیم. امام یک منشوری دارد به نام منشور روحانیت. این منشور روحانیت امام هر روز، هر لحظه، هر سال، هر ماه اگر یک نیروی انقلاب باشه مطالعه نکنه، براش خیلی اتفاقات مشتبه میشه. این منشور روحانیت امام تقریبا دو سه ماه، هم شاید سه ماه خورده‌ای قبل از رحلت امام نوشته شده، آخرین روزهای سال 67 نوشته شده، زمستان 67. خیلی عجیب اون منشور روحانیت، قبل از انقلاب را، حین انقلاب را، بعد از انقلاب را و مراحل آینده انقلاب را امام توی منشور روحانیت ترسیم کرد. جریاناتی که به وجود اومده، خواهد اومد، امام اونجا پیش بینی کرد. یکی هم امام یه پیامی دارد به مناسبت راه اندازی بسیج حوزه و دانشگاه. این پیام امام پیام تاریخی است. این دوتا پیام را آدم وقتی مطالعه می کند، به عمق نگاه امام و جریانات بعد از امام که به وجود میاد، خیلی می تونه بهرهای بگیرد و راه را دقیق طی بکند. سوال، وقتی که کشور غاصب اسرائیل شکل گرفت، چه کسی برای مبارزه و مقاومت در کنار مرزهایی که اون موقع اسرائیلی ها ترسیم کردن بلند شد رفت اونجا برای تربیت نیروی انسانی؟ چه کسی جنبش عمل را اون روز تشکیل داد؟ چه کسی جنبش های اسلامی را بعد از این توطئه عظیم در فلسطین و در کشورهای اسلامی را انداخت؟ به جز سفارش امام بود، به جز سفارش شهید محسن حکیم بود، به جز سفارش مراجع بودند که در نجف امام موسی صدر را تکلیف کردم برود در لبنان جنبش عمل را و جنبش های مقاومت را شکل بدهن. اینها را ما باید مطالعه بکنیم. چرا شهید چمران بلند شد اومد در کنار این جنبش قرار گرفت؟ و چه خونهای پاکی در این راه نثار شد و فدا شد؟ چون اگر اون جبهه شکست می‌خورد، مطمئناً اون جریان نیل تا فرات محقق پیدا تحقق پیدا می‌کرد. گماردن صدام در عراق یه چیز طبیعی که نبود. روزی که صدام اومد حکومت عراق را به دست گرفت، تمام حوزه های علمیه را یکی پس از دیگری تعطیل کرد. زبانهایی که صحبت از شیعه و دیانت دین می کرد یکی پس از دیگری برید. شما تاریخ اخراج و بیرون کردن علمای تراز اول تشیع از عراق را برید مطالعه بکنید، در عرض چند ماه، کمتر از دو سال، همه بزرگان را از اونجا بیرون می کنند و حوزه علمیه نجف به عنوان مرکز ثقل تربیت دینی نیروهای اسلامی را یکی پس از دیگری متفرق و همه را از اونجا بیرون کردن. مقاومت همون مقاومت هست، جریان هم همون جریان هست، اما بزرگترین دستاورد نهضت امام و امروز مقام معظم رهبر این پرچم را به دست گرفته، سروران عزیز، قدرت بسیج کنندگی فکری و انقلابی نیروهای کشورهای اسلامی است. ما یک چالش‌های اساسی تو کشورمون به وجود اومد بعد از انقلاب، مخصوصا بعد از جنگ. یه مقدار فرعیات اومدن اون جای اصول را گرفتن، اولویت‌ها جابجا شد. اینجا هم مقصرهای وجود دارد. الان دنبال یقه‌گیری نیستیم که ببینیم مقصر کی هست، اما مهمترین جریانی که در مقابل این مقاومت اسلامی ایستاد اون این بود که آقا دیگه انقلاب شد، پیروز شدیم، جنگ رو هم پشت سر گذاشتیم، الان دیگه دوره مبارزه و مجاهده نیست، ول کنید دیگه، دست بکشید، بیایید بشینید زندگیمونو بکنیم، راحت بی درد سر، چقدر استراب نگرانی داشته باشه. خب جایگزین این جریان زندگی مرفه بی درد و یک تفکر به خواب بردن یک امت، حاکم کردن جریان رفاه و آسایش، و شما میدونید بعضیا میگن امنیت و آسایش، آقا امکان نداره امنیت با آسایش، امنیت با آرامش ممکن است، اما امنیت با آسایش یعنی شما از مکتب خودت دست بکشی، در اون جریان نظام سلطه قرار بگیری، اون امنیت آسایش هم اسمش است ولی در حقیقت اون هم وجود نداره. گفتن آسایش داشته باشیم، میخواییم زندگی بکنیم. گفتمان ادبیات مقاومت را عوض کردن. اما مقام معظم رهبری پرچم این گفتمان مبارزه و مجاهدت را همچنان در اهتزاز نگه داشته. گیر کار اینجا بود که ما گفتیم حالا این نهضت‌هایی که در بیرون از کشور ما که با الهام از انقلاب اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده، اینها هم باید یه جورای کوتاه بیان. کوتاه آمدن اونها چه خسارت‌های زیانباری میتوانست به دنبال داشته باشد. امام موسی صدرها، سید موسوی شهید، اون بنیانگذار حزب الله و امروز سید حسن نصرالله ها، سید بدرالدین در یمن و یاران مردان بزرگی که امروز در گوشه کنار دنیا مشغول جبهه سازی مقاومت هستن، چه اتفاقاتی بر اونها به وجود می اومد. رهبر عظیم و شأن ما همون گفتمان ولایت را که امام شروع کرده بود همون را ادامه می دهد و همون را تعمیق می بخشد، عمق بخشی می کند. گیر کار ما اینجاست که برادران ما نسبت به مسائل دینی و انقلابی و حکومتی سطحی نگاه می کنیم و این سطحی نگری پدر این مردم را و پدر این کشور را و کشورهایی که در نهضت‌های اسلامی قدم برمی‌دارم در آورده. ما نمیتونیم با این عقبه محکم متفکرانه نهضت‌های اسلامی که پیوند امت با امام را از نوع نظام سازی انقلاب اسلامی شکل دادن، اینها را بیاریم با مسائل سطحی که میخواهیم دشمن را از دشمنیش کم بکنیم. مگر میشود شما قوی نباشی، قدرتمند نباشی، مقاومت نکنی، ایستادگی نکنی، اما با دشمنت کنار هم بشینی؟ این ممکن نیست. اگر ضعیف باشی له میشوی، اگر مقاومت نکنی از بین میری. سازش برات از نوع تسلیم و تحقیر را ایجاد میکنن. اینگونه نیست که بعضی ها میگن دشمنی ها را کم بکنیم، فشارها را کم بکنیم تا از این گردنه عبور بکنیم. شما باید قوی باشی، ایستادگی بکنی، مقاومت بکنی، از گردنه هم به سلامت عبور بکنی. من یه مثالی، اون اوایل جنگ بود، خب ما خیلی آشنا به ادوات و توپخانه و به این چیزا نبودیم، اشتباهاتی به وجود می اومد و نهایتا کار شد، تخصص پیدا کردیم، آموزش دیدیم. یه نمونه خدمت شما بگم، تو همین منطقه بانه قبل از عملیات منطقه حلبچه عراق بود، یه جمعی، یه 5-6 نفری بودیم، رفته بودیم به یک دیدبانی از خط دشمن. بعد از اینکه شناسایی انجام گرفت گفتم یه سفت تیری داشته باشیم. اون برادرانی که توپخانه بودن حدود یه 15 الی 18 کیلومتر عقب‌تر بودن، به اونها گرا میدادیم. این توپ که شلیک میشد اصابت میکرد به اونجایی که مثلا 2-3 کیلومتر اون طرفتر بود، یا چپ بود یا راست بود، این به هدف نمیخورد. بیش از چند گلوله اتفاق به اصطلاح شلیک شد، اصابت کرد، دیدیم نه، نشد. به این دوستان گفتم آقا این نقشه رو بیارید ببینیم. نقشه رو آوردن، چون میدونید در یک هدایت آتش 3 تا عامل باید همدیگر را تکمیل بکنن. یک، اونجایی که شما قرار گرفتی به عنوان دیدبان. 2، اونجایی که بنا هست شلیک بشه دقیق باید متوجه بشی کجاست. 3، اونجایی که میخوای بزنی اونجا را هم دقیق رو نقشه ترسیم بکنی. یعنی این 3 تا به هم منطبق نباشه اشتباه. ما اونجا وقتی نقشه را آوردیم دیدیم اونجایی که خودمون هستیم اشتباه، اونجا را دقیق تو نقشه ترسیم نکردیم، هر شلیکی که اتفاق میفته اشتباه اصابت میکنه. منظورم اینه که ما باید بدونیم در انقلاب اسلامی، در مختصات انقلاب اسلامی قرار گرفتیم، جایگاه خودمون را، خواستگاه خودمون را باید بدانیم و از این خواستگاه جایگاه حراست بکنیم. اگر این اتفاق نیفته ما شلیکامون اشتباه خواهد بود، هدفهامون اشتباه خواهد بود، اصابتهام اشتباه خواهد شد. این که شما اینجا ترسیم کردید مقام معظم رهبری، این فرایند انقلاب اسلامی را ترسیم کرده که خود نظام اسلامی، خود انقلاب اسلامی به عنوان اولین و مهمترین گام بود که اتفاق افتاد. اقدام دوم ساختارمند کردن این بود، دولت اسلامی بود، جامعه اسلامی بود، تمدن اسلامی. این مراحل متأسفانه ما همین تو دولتش موندیم، تو دولت سازی اسلامی موندیم. چرا؟ چند تا عامل وجود داره. مهمترین عامل سروران عزیز اینه که ما در نظام اسلامی مدیرانی که داریم در دولت‌های مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق افتاده، مخصوصا دولت‌های بعد از جنگ، ما مسئولامون در تراز حکومت اسلامی نیستن. این یک واقعیتی. مهمترین بحثش هم اینه که ما تو کادر سازی غفلت کردیم. نظام اسلامی، حکومت اسلامی مسئول در تراز اسلامی میخواهد. اشرافیگری یکی از آفتها هست. اصلا مبارزه با رفاه دو مقوله جدا از هم و قابل جمع نیستن. اهل مبارزه نمیتواند اهل اشرافیت باشه. ما متاسفانه این موضوع را گرفتاریم. ما مسئول در تراز اسلامی را در دانشگاه‌هامون، حتی در حوزه‌های علمیمون نتونستیم تربیت بکنیم و آسیب پذیر شدیم. دوم، مگر ما میتونیم در انقلاب اسلامی، در کشور اسلامی زندگی بکنیم اما از ملت‌های مسلمان ستم دیده، رنج دیده، آماده مبارزه بیخبر باشیم، بگیم خب به ما چی؟ ما در همین جغرافیای انقلاب اسلامی، در همین چارچوب حدود صغور کشورمون حکومت بکنیم، چیکار داریم با اونا؟ میشود اینجور نظام اسلامی را، حکومت اسلامی را مدیریت کرد؟ و ما چه هزینه قرار است بکنیم برای این جوانان انقلابی که در کشورهای اسلامی آماده قیام هستند؟ چه هزینه مادی داره؟ هزینه معنویش بله، ما همچنان از این قلک پسنداز دفاع مقدس داریم استفاده میکنیم. هر جا هم اشاعش میدیم، ترویجش میکنیم، اونجا نتیجهش میدیم. یک مشت بچه های انقلاب مسلمان تربیت یافته تو دوران دفاع مقدس مبارزه‌ای کردن که همه دنیا را به حیرت گذاشتن. هنوز انگوش به دهانه که چی شد؟ همه دنیا جمع شد، انقلاب اسلامی را در جنگ سخت افزاری نتونستن شکست بدن. جنگ سخت افزاری بود. هم تو حوزه نرم افزاری انقلاب اسلامی، هم در حوزه تربیت نیروی انسانی، سروران عزیز، ما در بعد از دفاع مقدس به مشکل برخوردیم. این را به این خاطر عرض میکنم که قدر این جلسات را و این نشستهای بصیرتی و معرفتی و که به مسائل عمیق دینی و اسلامی توجه دارن و مبارزه را دارن گفتمانش را رایج میکنن، قدر این را بدونید. ما در ارومیه من مطالعه کردم در سال 1320 تا 29 دو سه تا عالم بودن، آیت الله اصولی بوده، آیت الله صاحب زمانی بوده، آیت الله مؤمنی بوده. اون موقع اونجا تربیت نیروی انسانی داشتن. میگن این بزرگان انقدر ناشناخته بودن، وقتی اون موقع میدونید که اگر کسی میخواست بره برای زیارت خانه خدا 6 ماه طول میکشید، میرفتن میومدن. این بزرگان ارومیه از بازار رفته بودن برگشتنی میان تو نجف. اون موقع مرجعیت در اختیار مرحوم آیت الله اصفهانی بوده اونجا. میگن از کجا اومدید؟ میگن ارومیه. میگه ارومیه آیت الله اصولی هست، بگید بره بهش بگید که رساله عملیه خودش را بده، ما از اینجا رساله نفرستیم به آذربایجان. یک مرد بزرگی از این جنس تو این مناطق بودن، تربیت نیروی انسانی داشتن، اما ناشناختن بودن. این مرد بزرگ میگم وقتی حوزه علمیه محمدیه رو میخواست راه اندازی بکنه در سال 1129 30، میگه استاندار اون دعوت میکنه و بعد رئیس شهربانی اون موقع دعوت میکنه و شهردار اون موقع دعوت میکنه، میگه آقا ما میخواییم اینجا حوزه علمیه راه اندازی بکنیم، اون تا اطراف این مسجد یه مشت آدم های به اصطلاح معتاد اینه هستن، اینا رو جمع کنید برن. شهردار میگه نه همینا خوبن اینجا، هم اینجا اینها رو اگر بخواییم از اینجا دور بکنیم متفرق میشن در داخل شهر. میگه آقا من میخوام اینجا حوزه علمیه درست بکنم. میگن نه همینجا خوبه، استاندار بوده، فرمانده لشکر اون موقع بوده. میگن آیت الله اصولی دست به عصاش میبره، محکم میزنه به کله شهردار، خون از کلهش فوران میکنه. میگه فلان فلان شده، من میگم میخوام اینجا حوزه علمیه درست بکنم، شما میگی معتاد اینجا باشن. اون دوستان همه میگن از دورش فرار کردیم، گفتیم دیگه بیچاره شدیم. آیت الله اصولی رو فردا صبح دستگیر میکنن و میبرن، میگن که خب تعرض کرده مثلا به شهردار. اون موقع میدونید نظمیه بوده، بلدیه بوده، چون شهرداری و بلدیه و نظمیه و سه تا بوده، حالا اسمش الان یادم رفت. بله نه عدلیه، نظمیه، بلدیه، عدلیه. میگن دیگه تعرض کرده به حاکم بلدیه دیگه. این میگن فردا صبح اومدیم دیدیم که شهرداری اومده همه این معتاد را داره جمع میکنه، از اینجا کوچشون میده که حاج آقا میخواد اینجا حوزه علمیه. میگه تمام شد، نه دستگیر شد، مبارزه برای خدا، دشمن غدار را هم مجبور به تسلیم میکنه. مخلص کلام سروران عزیز، ما بعد از دفاع مقدس دچار این مشکل شدیم. ما در تربیت نیروی انسانی، در حمایت از نهضت‌های اسلامی نباید غفلت بکنیم. این انقلاب به فضل الهی پرچمی که امام برافراشته مطمئناً صدها سال آینده خواب راحت را از چشمان استکبار جهانی و نظام سلطه گرفته و خواهد گرفت. اما تو این مسیر، تو این حرکت ریزش‌های فراوان وجود دارد. خیلی هم تفاوت نمی‌کنه این ریزش مسئول و حاکم و نمی‌دونم بعضیا رئیسن، بعضیا مدیر کلن، بعضیا وزیرن، بعضیا وکیلن، چون بالاخره مبارزه هست دیگه. این قطار دین و انقلاب در حال حرکت هست، این ریزش ها وجود داره، رویش ها هم وجود داره. ما از اقل ها نباید بترسیم، ما از تعداد کم و اندک بودن نباید بترسیم. معمولا این گونه بوده که در شب عملیاتی هم که به خط می زدن، خط شکن اونجا یه دسته بود، دنبالش لشکر بود. در این حرکت اسلامی هم اگر افراد اندک و کم باشند، اما نیتها، عملها، اعتقادات محکم باشد، لشکرها پشت سرش هست. مهم اون خط شکنی هست و این انقلاب امروز کاری کرده که سروران عزیز، این یک دستاورد بی بدیل برای این امت اسلامی هست. همون جریان صهیونیستی وهابیت بهائیتی که قرار بود همه کشورها اسلامی را در سیطره خودش قرار بدهد، امروز در کنار رژیم صهیونیستی دیوارهای بلند 7-10 متری بنا میکنند که اینها آسیب نبینند. این نتیجه انقلاب اسلامی است. چون اونها خیلی به اون حرکتی که داشتن انجام میدادن، هم از لحاظ تئوری، هم از لحاظ نظری، هم از لحاظ تجهیزات، امکاناتی که در اختیار دارن و داشتن، خیلی به این متکی بودن، واقعا هم قوی قدرتمند هستن. اما ایستادگی رزمندگان و بزرگانی مانند شهید احمد متوسلیان، شهید باکری ها، شهید همت ها، شهید علی تجلای ها، از این سن قادم ها، اینها رو از پای در آوردن. شهید میسمی ها، اینها آدم هایی نبودن که در مکتب، در همین مکتب، در همین انقلاب و در همین کشور و در مکتب امام ذوب شده بودن. و کسی که در مکتب امام و ولایت ذوب بشه، حتی اندک باشن، خدای متعال وعده داده پیروزیشون قطعی هست. ما اعتماد به خدا نداریم. ما خدای متعال را بعضی موقع میاریم با همین ابزارالات و با همین قدرت‌های مادی دنیایی مقایسه میکنیم. من به شما یه خاطره واقعا از مقاومت ایستادگی، ما اگر بشینیم یک دائره المعارف بنویسیم و در اختیار بگذاریم، باز هم کم کار کردیم، که متأسفانه قلم ها تو این حوزه کم کار میکنه. تو جریان اسارتی که برای ما به وجود اومد در نزدیک دمشق، خب شما میدونید یه دو تا اسارت وجود داره. یه موقع هست شما یه اسیر میشی، مثلا جنگ بین دو کشور، اونجا حکومت هست، به هر صورت نظام هست، نمیدونم صلیب سرخ هست، قوانین هست، مقررات هست. بالاخره آدم یک امیدهایی داره، میگه یه روزی میان کشور متخاصم با هم جنگ میکنن و میشینن با هم صحبت میکنن. یه موقع هست شما در اختیار یک جمع آدم خاری که نه قانون نه دین، همه چیز ظاهری ازش وجود داره، گرفتار میشی. خب اونجا هم باید یه جوری رفتار بکنی، اونجا هم نباید همچین امیدوار باشی که کسی برات فرجی، گشایشی، اونجا فقط خدا را باید. خب فشارها خیلی مضاعف بود از همون لحظات اول. وقت نیست من به شما بگم، حالا تدوین شده، دو سه تا کتاب نوشتن دوستانه. یک کتاب هست شام برفی، یک کتاب هست ضیافت مدیترانه، یک کتاب هست دومای زنجیر دوما. این سه تا کتاب تو این 47 نفری که اسارت براشون به وجود اومده نوشته شد. روز اول که ما را گرفتن، گفتن شما مسلمان نیستید، لا مسلم، ایرانی لا مسلم. چند روز بعد گفتن که شما هم اهل ما، چون میخواستیم نماز بخونیم، میگفتن شما مسلمان نیستید نماز بخونید. بعد حالا یه مقدار تلاوت و اینا بودن، خب حالا میخواید نماز بخونید، دست بسته نماز بخونید. ما بودم حالا ایب نداره، ما دست بسته هم نماز میخونیم، پیامبرم بعضا اینجوری نماز خونده فلان. گفتن که گفتیم به ما قرآن بدید، ما میخوایم قرآن بخونیم. مگه شما قرآن ایرانی با قرآن ما فرق داره؟ گفتم همون قرآنی که شما دارید بیارید ما بخونیم. قرآن آوردن، بچه ها شروع کردن، بعضی ها قرآن خوردن. بعد اینا عجب براشون خیلی عجیب بود، میومدن با این تلفوناشون قرائت و تلاوت قرآن بچه ها را فیلم میگرفتن. باور بکنید بعضی موقع انقدر بچه ها را می زدن، قیافه ها به قدری تغییر پیدا می کرد، نفر بغلی و بغل دستی را نمی شناخت. چشم، صورت، گوش، همه چی به هم می ریخت. ولی وقتی مقاومت شد، ایستادگی شد، چه اتفاقی افتاد؟ من یادم نمی ره. 45 روز بعد اینها یواش یواش اون فشارها را کم کردن، دیگه از اون شکنجه های وحشتناک دست کشیدن، اومدن نشستن صحبت و اینا. بعضی هاشون خب توشون هم فلسطینی بود، اردنی بود، عراقی بود، لبنانی بود، سوری که الا ماشاءالله زیاد بودن، ترکیهی بود. بعد اومدن نشستن، بعد از 45 روز که فشارها یه مدر دیگه، حالا مثلا روزی دو بار میزدن، مثلا در همین هم قبلا اینکه مثلا 10 بار روزی 2 بار مثلا شام صبح سهمیه بود. بعد گفتن که ایرانی مسلمان، شما دعا بکنید ما پیروز بشیم. اونا میگفتن گفتن شما دعا کنید ما پیروز بشیم. گفتیم که ما آخه ما فهمیدیم که حق شما هستید. سروران عزیز، دیگه هیچ آدمی را، نگهبانی را 48 ساعت بیشتر نمیذاشتن کنار ما باشه، نگهبان ما باشه. میگفتن اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، از دست ما میره. ما که نه اهل همچین، والا همین معمولی نمازمونی میخوندیم، یه قرآنی، بر همین حد. ولی وقتی مقاومت شد، ایستادگی شد، تسلیم نشد بچه ها، چون اینا میگفتن دو تا کلمه شما بگید ما شما را آزاد میکنیم. یک، شما بگید ما اومدیم برای زیارت. نه، ما میگفتیم برای زیارت، میگفتیم برای زیارت نیومدید، اینو بگید. دوم بگید که در سوریه جبهه، که اونها به هر صورت جبهه اسلامی خودشون میگفتن، جبهه، حالا اونایی که ما رو گرفته بودن جیش الحر بودن، میگفتن جبهه اسلامی حق است، بشار اسد باطل هست، ما همین را ضبط بکنیم. در حالا آوردن همین خبرنگارای الجزیره اینا را هم چند بار آوردن همین را بگیرن، بعد همین را ضبط بکنیم تمام بشه. خیلی هم عجیب بود برای ما. هلیکوپتر از بالای سر ما که رد می شدین صداش می شنیدیم، می گفت خلبان ایرانی. این توپا را که می زدن می رفتن این به اصطلاح تکه های خمپاره را می گرفتن می آوردن، می گفتن صنایع ایرانی. مجروحاشون که مجروح می شدن می آوردن اونجا ما می دیدن، می گفتن قناسه ایرانی. یعنی هم در زمین، هم در هوا، هم در ترکش‌های خمپاره محکوم ما بودیم. اونجا هیچی نمیتونستیم بگیم. میگو خلبان ایرانی، قناسه ایرانی، مجرور، این توپ هم صنایع ایرانی. همه چی شما هستید. میگو بابا این صنایع که نوشته روش، این توپ روسی هست فلان. اما وقتی مقاومت شد، وقتی ایستادگی شد، برادران عزیز، دشمنی که ما در اختیارش بودیم و باید ما تسلیمش می‌کنیم، او تسلیم شد، اون اسیر بچه‌ها شد. این نهضت و این حرکت و این جریان و این جنبش همچنان ادامه دارد. به هر صورت امیدواریم خدای متعال عنایت بکنه ما این دوتا بحث را جدی بگیریم، یک تربیت نیروی انسانی برای این انقلاب که از نان شب محتاجیم برای این موضوع، که آینده این انقلاب، آینده این نظام، آینده نهضت‌های اسلامی احتیاج به این دارن. دوم مبارزه و مقاومت و دفاع همچنان وجود دارد. ما نمیتوانیم بالشی زیر سرمون بگذاریم، راحت بخوابیم، بگیم خب. همین آیت الله اصولی را که من میگم، خدا روحش را شاد بکنه، میگن در صبح جمعه ها می نشست دعای ندبه می خوند، شمشیرم رو بغل دستش بود، آماده همراهی و برای قیام حضرت بقیت الله العظم می نشست. این گونه بودن علمای رزمنده های دوران دفاع مقدس، این گونه بودن. امروز همین نهضت های اسلامیه شیعی، حتی نهضت های اسلامی که غیر شیعه هستن، شما وقتی برید در حزب الله لبنان میبینید که مسیحی هست، جوان مسیحی اومده در کنار جوانان حزب الله، یاران امام زمان جمع میشن به فضل الهی. منتها ما باید محکم باشیم، ما این علم را نباید بگذاریم پایین. ما پاسخگو هستیم برای 300,000 شهیدی که تو این کشور تو این انقلاب تقدیم شده. ما همچنان به مکتب امام و به ندای مقام معظم رهبری که قطعاً و حتماً همون ندای حلم ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین هست، باید پاسخ بدیم. آمادگی روحی، قلبی، عملی برای دفاع، برای مبارزه، برای مجاهدت گیر افتادیم، گیر شغل و نان و اینها هم همه لازم هست، اما در حد متعارفش، در حد متعارفش. اینها را کسی رد نمی کنه. اما مسابقه برای به دست آوردن این مال و منال و این دنیای عجیب غریب، این خطرناکه. هم تو این امتحان متاسفانه رفوزه میشن. از این امتحان مسابقه دادن برای رسیدن به دنیا و متاع دنیا رفوزه میشن. امیدواریم که به احترام خونهای پاک شهدا، به احترام همه علمایی که در این راه جان دادن، همه این مردان مبارز و مؤمن و متدینی که عمرشون را، دنیاشون را، همه چیشون را دادن تا اسلام و پرچم اسلام به اهتزاز در بیاید، انشاءالله ما در مقابل اونها مدیون نباشیم و خودمون را مرهون این تلاش ها و این مبارزه و این مجاهدت ها بدونیم، که انشاءالله پیروزی و ظفر در راه است، به شرطی که ماها محکم و مقاوم و ثابت قدم باشیم انشاءالله. من حاج آقای علیپور عذرخواهی میکنم، هم از جناب عالی، هم از همه سروران عزیز، جوانان، علمای عزیز، که من واقعا عرض میکنم اهل سخنرانی نیستم. اون چیزی که قلبم بود، باورم بود و تو ذهنم و تو عملم به اصطلاح تجربه کرده بودم امروز به شما گفتم. سخنرانی بلد نبودم، همین حد به هر صورت خودم فهمیده بودم و همون رو هم خدمت شما عرضه داشتم. از این که مصدع اوقات شدم عذرخواهی میکنم، برای ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و پیروزی همه مردان مسلمان مبارزی که امروز در حال مبارزه هستن انشاءالله پیروزی قطعی زمان ظهور انشاءالله برسد و ما هم همراه باشیم در این راه و دعا بکنیم به همدیگر و انشاءالله مدیون و خون شهدا نباشیم و خودمون را آماده مبارزه بکنیم برای سلامتی رهبر عزیزمون که این پرچمدار واقعی این نهضت و این حرکت هست و برای سلامتی همه دلدادگان ولایت امامت صلوات بفرمایید.